خارجه اصول دو مهر 92
محمد الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب با اون مقدماتی که دیروز خدمت سروران عرض شد زمینه فراهم شد برای اینکه عبارات آخوند و فرمایش آخوند رو ما بتونیم مرور کنیم و انشاءالله بعد از بیان فرمایشات آخوند به بررسی و اختیار قول مختار در این فرمایش بپردازیم. حالا من عرض کردم دیگه ما با این فضا فعلا فضای مشهور بعد همه رو میگیم دیگه با همون تقسیمه با همون مقدمات یکی یکی عرض میکنیم. محقق خراسانی در بیان اوامر ظاهریه قائلن به این که ما باید تفصیلی بدیم بین اوامر ظاهریه ای که در ناحیه موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف واردند، چه اون امر ظاهری را از اماره به دست بیاریم چه از اصل، اگر یه امر ظاهری رو در ناحیه موضوع تحقیق موضوع و متعلق جاری دانستیم در اون مورد به واسطه این که اون امر ظاهری داره موضوع و متعلق تکلیف را تنقیح میکنه ما بر اساس تفصیلی که بین اصل و اماره در این گونه اوامر ظاهری داریم سرنوشت مسئله اجزا را یه طور تبیین میکنیم، برخلاف جایی که اون امر ظاهری ناظر به تحقیق متعلق و تنقیح موضوع نیست. جانم الان دیگه امروز چون طلبه ها دارن میان اینجا نمیرسیم برای کجا میشه؟
سالن اجتماع.
خیلی خوب، خیلی خوب، یعنی برای برای شنبه.
حالا پیامک میشه میفرستم سر گوشه رو
دیگه، حالا اگر انشاءالله. بسیار خوب، پس آخوند تفصیلش اینطوری شد، اگر یه امر ظاهری از در ناحیه تحقیق موضوع و متعلق تکلیف بود بر اساس یه توضیحاتی میشه در این گونه اوامر ظاهری قائل به اجزا شد که عرض میکنیم توضیحات شد، چه این که این امر ظاهری را از اصل بگیریم چه از امار، ولی با توضیحاتی که عرض میکنیم. اما اگر این امر ظاهری در ناحیه موضوع و متعلق تکلیف نباشه، در ناحیه اصل تکلیف، سلام علیکم، ما این امر ظاهری رو داشت. آقا این جلو خالیه، تشریف بیارید. حالا امروز باز جای مقداری محدودیت داریم تا انشالله خداوند مقدر بکن. اگر این امر ظاهری در ناحیه موضوع و متعلق نباشه، در ناحیه اصل تکلیف جاری بشه، محقق خراسانی میخواد بفرماد مطلقا اجزا درست نیست. پس آخوند تفصیلش در امر ظاهری مبنی بر تفصیل بین اصل و اماره نیست که آخوند بگه تو اماره اجزا نداریم توی اصل اجزا داریم یا بالعکس، اصلا اینطوری بحث نمی کنه. با اون مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم خدمت شما، آخوند اینطوری میخواد بگه، بگه امر ظاهری اگر در ناحیه موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف جاری شد با یه توضیحاتی چه اصل باشد چه اماره باشد، ما میتونیم توش اجزا رو درست کنیم. اما اگر این امر ظاهری در ناحیه موضوع و متعلق تکلیف نبود، در ناحیه اصل تکلیف جاری شد، به هیچ وجهی نمیشه اجزا رو درست کرد. چه اون امر ظاهری مستفاد از اصل باشد، چه اون امر ظاهری مستفاد از اماره باشد. همین که در ناحیه اصل تکلیف جاری شد، خلاصه مشکل پیدا میکنه. حالا ما از آخر شروع میکنیم، یعنی برای تفهم تقسیم آخوند اون بخشی که از نظر آخوند علا ای حال توش اجزا نیست رو اول بررسی میکنیم. آخوند میفرماد اگر یه اصلی آمد نفی وجوب صلات جمعه کرد، دیروز هم خوندیم مثالشو خوندیم اینطور، یا یه اماره ای آمد نفی وجوب صلات جمعه کرد، اینجا که کسی نباید توهم اجزا بکنه، چون یه چیزی نفی شده، چیزی انجام نشده که من بیام بگم یه معتی دارم که این معتی خلاصه مجزی هست یا مجزی نیست، اینکه بحثی توش نیست. اگر یه اصلی یا یه اماره ای در ناحیه اصل تکلیف جاری شد و نتیجهش نفی اصل تکلیف بود، خب چی؟ بحثی کسی نداره که بیام مسئله اجزا رو مطرح کنه. یه اصلی آمد گفت در زمان غیبت نسبت به وجوب نماز جمعه اصالت البراءه جاری کن، توضیح دادم با فرض اینکه در اصل غیبت و اصل حضور ما قائل شیم به خاطر اختلاف موضوع استصحاب جاری نیست، دیروز عرض کردیم تو این فضا، حالا اشکال سخروی نکنیم. اگر یک اصلی مثل اصالت البراءه جاری شد و نفی وجوب نماز جمعه کرد، من کاری نکردم، بحث اجزا دیگه موضوع نداره، به خاطر اینکه من کاری انجام ندادم، واجبه. همین که اجزا اصلا فضامون این بوده که یک انکشاف خلافی واقع بشه ببینیم اون خلاصه کفایت میکنه یا نه. این طرفش به حل بحثه که یه اصلی بیاد گردن من نماز جمعه رو واجب بکنه، مثل استصحاب بنابر قول به جریانش، من بگم در زمان حضور نماز جمعه واجب بوده، در عصر غیبت اختلاف به این نیست که موضوع عوض بشه، نه حضور و غیبت یه موضوع ان، چون تو بحث استصحاب شرط اینه که من احراز وحدت موضوع بکنم تا بتونم لا تنقص پیاده کنم. نماز جمعه را میخوندن در زمان حضور معصوم، بعد در عصر غیبت شک کردم آیا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، میگم لا تنقص الیقین به شک، استصحاب میکنم بقاء وجوب بله نماز جمعه را. پس در عصر غیبت من نماز جمعه میخونم به خاطر جریان اصلی که مثبت اصل تکلیفه. یا اماره نه، اون صلات ظهر که انکشاف خلاف نداره، اون سر جاش. حالا بابا الان بحث ما نه، حالا دیدی نمیذاری کفای آخونده بگیم، حالا ببین تا ببین چی میشه، عجله نکن تا معلوم بشه. خب پس اگر من اصلم نفی تکلیف کرد، اون اصل موضوعی برای اجزا نداره، اون اصل آمد نفی وجوب نماز جمعه کرد هیچ، اماره آمد نفی وجوب نماز جمعه کرد هیچ. اگر اصل اثبات وجوب نماز جمعه کرد، یا اماره قول زراره ای بود که گفته بود نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، حکمه، ولی موضوع نداره اجزا، اتیان نکردم به چیزی نسبت به اون اماره، میگم خود دیگه قبوله نکردم، معذورم بودم، عمل کردم به حجت و معذریت مسلمه، اما موضوعی برای مسئله اجزا وجود نداره. ما خوندیم قبلا بحث اجزا ما در جاییست که توی معتی داشته باشی، بعد از انکشاف خلاف بحث بکنید این معتی حالا یه چیزی درش هست یا نیست که بتونه با مأمورم به منطبق باشه، اینجا کاری نکرد. اگر نماز جمعه را خوندی به استناد استصحابی که وجوب نماز جمعه را گردنت انداخت، یا به استناد قول زراره ای که وجوب نماز جمعه را در. خب حالا معتی داری کشف خلاف میشه. یه بار دیگه مرور کنیم تو تقسیم آخون این اصل و اماره کجا جاری شد؟ در ناحیه اصل تکلیف، نه در ناحیه موضوع یا متعلق تکلیف. آخون میگه اینجا شما در هر مبنایی داشته باشید با هر مبنایی اجزا درست در نمیاد. هر مبنایی یعنی چی؟ توضیح. توضیح اینه که ما در امارات یه مبنای مشهور داریم که مبنای طریقیت، یه مبنای غیر مشهور داریم که مبنای سببیت. بر مبنای طریقیت مشهور اینطوری میگن، میگن حجیت اماره از باب واقع نمایی و کشف نوعی است که در اماره وجود داره و اگر شارع آمده اماره را حجیت قرار داده که تفصیلش رو انشالله تو بحث اصلیمون اون مسئله تنقیح موضوع متعلق مفصل میدیم براتون، اما اینطوری میشه خلاصش. مشهور میگن اگر شارع مقدس آمد قول زراره را از باب صدق العادل حجت کرد، نه از باب این است که در معدای اماره مصلحتی وجود داره جای مصلحت واقع را میگیره، نه، از باب این بوده که این اماره کشف نوعی داره و واقع نماست. در مقابل این قول یه قول دیگه اینه که نه، من قائل به سببیتم، متعالی سببیت اقسامی داره، یا سببیت اشعری یا سببیت اعتزالی یا مصلحت سلوکیه. یعنی شما اگر بخواید تقریبا در باب امارات دسته بندی بکنید این حدود به دستتون میاد که ما تفصیلش رو تو بحث اصلیمون همین امروز شروع میکنیم میگیم بعدا. اگر قائل شدید به طریقیت محضه یا قائل شدید به خب سببیت، سببیتتون اگر سببیت اشعری بود، معناش سببیت اشعری خلاصش اینه که لوح محفوظ خالی است از حکم، هر چه که اماره رسوند اون میشه حکم خدا. سببیت اعتزالی معناش اینه که نه، تو لوح محفوظ خدا حکم داره، اما اگر اماره یه حکم دیگری رو رسوند اون حکم عوض میشه. سببیت مصلحت سلوکیه معناش اینه که نه، خدا حکم داره، حکمم ثابته، حکمم تغییر نمیکنه، اما چون شارع مقدس برای شما اماره را حجت کرد و سلوک اماره مفوت مقداری از مصلحت واقع بود، مثلا همین مثال ما نماز جمعه را به واسطه قول زراره خوندیم، واجب دونستیم نماز جمعه را، نماز ظهرمون ترک شد، حالا سلوک اماره و عمل به قول زراره و خوندن نماز جمعه در ظهر جمعه مفوت مصلحت اداء ظهر، نماز ظهر ادایی من رفته. الان که کشف خلاف شد مصلحت سلوکیه میگه خب مصلحت سلوکیه میگه نماز ظهر تو ادایش رفته به واسطه یه عمل به قول زراره، شاره میاد مصلحت ادا رو برای جبران میکنه، اما الان که میتونی بری نماز ظهرت رو قضا بکنی اداش رفته اما مصلحت بفرمایید قضاش باقی مونده، دلیلی نیست بر این که شما مصلحت قضا را از دست بدی. مصلحتی که جبران میشه به مقدار سلوک امار است. بله اگر کشف خلاف نشد، تا من از دنیا رفتم ادا رفت قضا رفت، شارع مقدس روز قیامت جبران میکنه تمام مصلحت نماز رو، چه اداش رو و چه قضاش رو، چون مفوت این مصلحت ادا و قضا حجیت قول زراره ای بود که شارع گردن من گذاشت. پس یه طریقه محضه دارم، هیچ مصلحتی تو سلوک اماره نیست، تو متعلق اماره نیست، واقع نماز اماره، اگر به واقع رسیدی رسیدی، اگر به واقع نرسیدی هیچ چی گیرت نمیده. این قول مشهوره. یه سببیت اشعری دارم که نه همش هر چیزیست که اتو اماره در بیاد، اصلا واقعی در کار نیست. یه سببیت اعتزالی دارم که نه واقعی هم هست، اگر او واقع اماره با او واقع منطبق بود که فبه ها، اگه نبود واقع تغییر میکنه. این یک مصلحت سلوکیه دارم که یه سببیت به قدر سلوک اماره درش هست. آخون میخواد بگه ببین با چهار قول شما نمیتونی اجزا رو درست کنی. با چهار قول اجزا درست نشدنی. چرا؟ خوب دقت کنید و ببین مبنای آخوند رو میخوام لب، چون آقایون وقتی توضیح میدن این نکته آخوند مقفوله ان واقع میشه. تمرکز تفصیل آخوند سر اصل و اماره نیست، تمرکز تفصیل آخوند سر اینه که این حکم ظاهری چون در ناحیه بگو اصل تکلیفه از توش اجزا درست نمیشه، چون این حکم ظاهری در ناحیه اصل تکلیف است. اگر این اصل تکلیف رو اثبات کنه و تو هم اتیان کنی بکشونیش تا بهترین قول که بابا شما، حالا اشعری رو معمولا نمیگن چون دیگه باطل علی ای حال، ولی چون شما فوق فوقش با سیستم عدلیه، حالا اعتزال به عدلیه نزدیکه، برسونیش به فضای اعتزال، آخرش اینطوری بشه آخون میگه بازم نمیتونی. چرا نمیتونی؟ میگه به خاطر این که شما فوقش اینه که به واسطه یه اماره یه مصلحت تامی در نماز جمعه به وجود بیاد، این نماز جمعه به خاطر مصلحت تامش لازم الاتیان باشه و تو هم این مصلحت تام نماز جمعه را اتیان کنی و به دست بیاری. خب چه اشکال داره نماز ظهر بمونه سر جاش با همون مصلحت تامش، حالا که فهمیدی باید بری نماز ظهرت هم بخونی اگه در وقته، اگر وقت گذشته بری قضاش کنی. آخون میگه هیچ راهی نداری برای نفیه لزوم تحصیل مصلحت نماز ظهر که تو واقع سالم و دست نخورده باقی مونده، الا از کردم مگر اینکه سببیت اشعری باشه که آقایی میذارن کنار. به من تو این چهارتا برای همین تفکیک کردم که خوب این مرجع فرمایش آخون، آخون که انم میخواد تو فضای عدلیه حرف بزنه چون عدلیه آخرش میشه اعتزال، که حالا ما انشالله بعدا قول مختار رو که میگیم خدا بیامرز از حضرت امام را ببینید. حالا آخون میگه ببینید فقط تنها راهی که میشه اینجا درست کرد این که کسی که اشعری بشه، یعنی بگه نه اصلا تو لوح محفوظ هیچی نیست، هرچه هست همینه، و الا اگه این یه قول رو بذاره کنار، قول بگو آقا اشعری رو بذاره کنار، هر طور بش باشه آخرش این میشه که یه نماز جمعه واجب شد به واسطه قول زراره. قول زراره رم ما علت تامه برای حدوث مصلحت در متعلق این تکلیف دونستیم، گفتیم این نماز جمعه کاملا مصلحت داره، تو هم رفتی اتیان کردی، باز مصلحت ظهر باقی مونه سر. آخو میگه بله، حالا به شما میرسیم، بله یه بحث فقهی داری، این بحث اصولی نیست، رفتی به بحث علم اصول نداره. اگر از خارج یه دلیلی آمد ثابت کرد بر آدم یه نماز بیشتر واجب نیست، او دلیلی نفی نماز ظهر میکنه، نه مصلحت، نه مسئله چی سببیت، نه. که البته ما حالا یه اضافه هم کردیم با این توضیحاتمون، بگیم آخون سببیت اشعری هم نفی میکنه، چون فرض بر اینه که تو فضای اشعری آقا شما اصلا چیزی نداری. منتها حالا چون عرض کردم مفروض بحث ما اینه که ما بحث اشعری نداریم، ما این محد اکثر از فضای اعتزال، آخون میگه آخرش گردنت میمونه جان. آخه اعتزال تفسیر حقش تغییر واقع نیست، تفسیر حقش قبل آخون اینه که این واقعیت داره اونم واقعیت داشته، آخون داره میگه دلیلی نداریم برای که اون واقعیت داشته را از شما نخوام، مگر
از خارج یه دلیلی بیاد ثابت بکنه، بگو آقا یه نماز با که دیگه او تو نمازه، بحث فقهیه، بحث آقا اصولی نیست، بحث اصولی ما با قطع نظر از ادله فقهی موارد خاصه داره ارائه میشه مسئله تام. لازم تعبیر آخونیده. و اما خوب دقت کنید این تفصیل جاش ذهن شما درست بشه با آخون. و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، چرا اثبات که گفت به خاطر اون نفیه سان که من اول بیرون گفتم، یجری که انه حکم ظاهری یه بار نفی تکلیف میکنه که هیچ اصلا بحثی توش نیست، چون نفی وجوب اگر کرد دعوایی نداره با کسی، چه نفی وجوب را با اصالت البراءه درست کنی چه نفی وجوب را با قول زراره درست کنی، هیچ موضوع اجزا نیست. اجزا یعنی شما اتیان بکنی یه کاری را بعد کشف خلاف بشه. پس لذا تعبیر آخون خیلی دقیقه، این کلماتش حساب. و اما ما یجری، اون ما یجری میخوره به حکم ظاهری. تو اول عبارت آخون تو اول عبارت اینطوری گفت المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدمه و تحقیق ان ما کان من منه یعنی من الامر ظاهری، یجری فی تنقیه ما هو موضوع و تکلیف و تحقیق ما هو متعلق و تکلیف، این یه فرض. و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، اثبات اصل تکلیف. از اون مثال زدیم اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غیبت با استصحاب بنابر اون فضا یا با قول زراره، کما اذا قامت تاریخ اول اس علا وجوب صلات الجمعه یوم الجمعه فی زمان الغیبه فانکشف بعد ادائها وجوب صلات الظهر فی زمان الغیبه فلا وجه لاجزائها مطلقا. مطلقاش ولی این فرد اعلای کاره، قایت الام ان تسیر صلات الجمعه فیها ایزن ذات مصلحت لذالک. قایت الام اینه که شما به واسطه مصلحت قول به سببیتی که اوجش سببیت اعتزاله بگید یه مصلحت تامه، اگر مصلحت ناقصه بود یعنی مصلحت سلوکیه که کسی بحثی نداره، تو مصلحت سلوکیه باید جبران بکنی، اگر فهمیدی قول زراره باطله هنوز ظهر جمعه از خونه و ظهر تو بخونی، اگر نه قضاشو بزن تو مصلحت سلوکیه دعوا نداره، اوجش اینه که تو بگی این نماز جمعه به واسطه بفرمایید اون سببیت اعلی اعلایی که عدلیه بخوان زیر بارش برن فضای اعتزال باشه، ان تسیل صلات الجمعه فیها ایزن ذات مصلحت و لا ينافي هذا لا ينافي هذا بقاء صلات الظهر على ما هي عليه من المصلحه. هیچ منافاتی نداره نماز جمعه باشه صلات ظهر هم باشه اینطوری، الا ان يقوم دلیل بالخصوص که از بحث ما خارجه، این دیگه تخصصا از دعوای ما بیرون این فضایه. پس کاملا متوجه بشیم آخون میخواد تو فضای امر ظاهری، وجود امر ظاهری یک، چه اون امر ظاهری از نوع اصل باشد جواب بده، چه از نوع اماره باشد، فرق بین اصل و اماره تو امر ظاهری رو یاد گرفتید، یعنی چه شک موضوعش باشه چه شک ظرفش باشه. امر ظاهری دارم، حکم ظاهری دارم، حکم ظاهری از جنس اصل یا از جنس اماره فرق نمی کنه. فقط یه نکته دارم و اون نکته اینه که تو ناحیه اصل تکلیف جاری بشه و از توش هم اثبات اصل تکلیف در بیاد که موضوع اجزا باشه. آخوند میگه من هیچ لذا بله معذرتون جانم تو جاهایی که اصله، حالا موضوع اجزا نیست، من اونو تو شرح بخش اول میدم، اونش تو شرح میدم، فعلا کفایه داریم میگیم، الان فعلا کفایه داریم. خب آقا این تمام شد، آخوند برگردیم اون طرف کار رو، آخوند میگه اما اگر یه امر ظاهری از اصل یا اماره به دست آمد و در ناحیه موضوع و متعلق تکلیف جاری شد، قبلا توضیح موضوع متعلق یعنی طوری، اگه من گفتم از صلات و واجبه این صلات میشه موضوع، اگر گفتم سله سله یه هیئتی داره به نام وجوب، یه متعلقی داره که همون ماده سله است به نام صلات. این کلمه موضوع متعلق رو واضح کنیم با هم دیگه. یعنی چه به شکل یک قضیه حملیه بگید، بگید از صلات و واجبه، که صلات بشه موضوع، وجوب بشه محمول. چه بگی سله، یعنی یه وجوبی بخوره به صلاتی که او صلات متعلق تکلیفه. خب این سله شما، این صلات شما که موضوع یا متعلق ای تکلیفه، مشتمل بر اجزاء و شرائطیه. خیلی خوب، این دفعه میخوایم یه امر ظاهری درست کنیم که این امر ظاهری بیاد موضوع تکلیف را تنقیح کنه، توضیح بده، یا متعلق تکلیف را توضیح بده، چه اصل باشد چه اماره. بعد بحث اجزا را پیاده کنیم. آخون میخواد اینجا بفرماد، بفرماد که خب اگر این امر ظاهری اماره بود، و آمد متعلق تکلیف را تنقیح کرد، باید ما از شما سوال کنیم که مبناتون تو حجیت اماره چیه؟ اگر مبناتون تو حجیت اماره سببیت این امر ظاهری، برمیگرده به امر استراری. الا در یه جا خوب تنظیمش بکنید، تقسیم ذهنتون رو. اگر مبناتون در اماره چیه؟ سببیت. این امر ظاهری برمیگرده به امر استراری، الا در یه فرض که الان بعد فرضشو بعدن میگیم، اول خودش یاد بگیریم. و اگر مبناتون تو اماره طریقیت، اجزای وجود، این در اماره، حالا در اصلا بعدن انشالله. آخون میفرماد چرا اگر کسی مبناش توی اماره سببیت بود، امر ظاهری برمی وضعیت امر ظاهری برمیگرده به استراری؟ میگه چون در استراری، فرض کلام ما این بود که امر استراری امر واقعیه. تقسیم ما دیروز خوندیم، گفتیم ما تو فضای تعدد امری هستیم که میگه من یه امر واقعی اختیاری دارم، یه امر واقعی استراری دارم، یه امر ظاهری دارم. الان با مسلک سببیت دیگه یا اعتزالیش یا سلوکیش هیچ فرق نمیکنه. این امر ظاهریه وقتی اتیان میشه به مقدار خودش واقعا مصلحت داره، دیگه نمیشه اینو حسابشو شناسنامشو از شناسنامه امر استراری واقعی جدا، واقعی استراری جدا کرد. یعنی اینطوری، یعنی صلات با تیمم چطور یه واقعیت داشت، بعد وقتی اتیان میشد شما در مقابل صلات با وضو که قرارش میدادی میگفتی این واقعا بوده، مصلحت هم داشته، شارع گفته برو انجام بده، بعد میبردیش تو تقسیمات، یادتونه میگفتی اون امر استرار یا وافی به تمام مصلحت یا وافی به تمام مصلحت نیست، اون باقی مانده یا واجب الاستیفاس یا مستحب الاستیفا، اون تقسیمات که من حالا دیگه تفصیلش نمیخوام بدم معطلتون کنم. چرا اونو میگفتی؟ چون تو فضای واقعیت بودی، میگفتی واقعا نماز با تیمم واقعیه، اما واقعی استراری.
بعد ما میبردیمش تو فضای دلالت دلیل که آیا شارع به تو اجازه داده کی تیمم با تیمم نماز بخونی. اگه اول وقت اجازه داده پس این که کشف میکنه از این که این صلات با تیمم وافیه به همه مصلحته و یه طوری هم هست یه طوری. لذا بهت میگفتم برو به سلامت. آخون میگه الان این نماز با طهارت استصحابی مثلا یا نماز با طهارت اماره‌ای، چون الان اصلا من نمیگم این حرف تو اصلا بعد میبینید همطور میشه، این نماز با طهارتی که با اون اماره درست شده، اگر من قائل شدم به این که مصلحت سلوک اماره تأمین کننده مصلحت واقعه میشه، این امر استدلالی.
اگه سلامیت
قائل باشی به نفع تصویب اشعری بشه، به حرف تصویب اشعری هم بشه دیگه، بیشتر از استراری نیست دیگه.
نه خب آخه در استراری با دو تا مسئله بود
که میگفتیم، حالا آیا این خب همین با درست سوال میکنیم، سوال بکنیم سوال که میکنیم یعنی این، یعنی اگر ما گفتیم این اماره واقعیت پیدا کرده، واقعیتش هم به مقدار خودشه، به مقدار تصویر اشعری از نه اشعری اصلا از اول گفتم برو کنار، من نه اشعری بذار کنار، اشعری اصلا از کلام بحث نمی کنیم تو اشعری، ما تو فضای عدلیه که بریم میشه آخرش اعتذار، او واقع میمونه سر جاش، اینم میمونه سر جاش، بله منتفی میشه دیگه، اصلا واقعیتی در کار نداره. بله لذا من اولش تقسیم کردم که دیگه یه حرفا زده نشه. خب واضحه دیگه، واضحه دیگه، چش واضحه دیگه، من میخوام خیلی طول نکشه، اول گفتم که دیگه خب آقا اگه من واقعا سر جاش موند، اینم آمد واقعیت پیدا کرد، اون موقع باید اون تقسیمات پیاده بکنه، چاره اینه. حالا الا در یه فرض، این فرض رو زور داره یکم احاطه پیدا کنیم بر ما کلیت کار، بعد اون فرض رو عرض میکنم. خدا آخوندم خیلی فنی این فرض رو بیان کرد. آخوند میفرما تا ببینید اینطوری میشه، اماره از باب سببیت اتیان شد، آخرش اینه که واقعیت پیدا کرد، مصلحت پیدا کرد، آخرش باید اون تقسیمات رو پیاده کنیم. این مصلحت اگر وافی به تمام اون مصلحته که هیچ، اگر وافی به بعض اون مصلحته که خب ما بقیش لا امکان اتیان داره، امکان استیفا داره، اگه نداره که باز هیچ، مثل آب شوری که آدم خورد دیگه جای خوردن آب آقا شیرینو از بین برد دیگه نمیشه استیفا کرد هیچ، اگر امکان استیفا داره، اون مقدار واجبه و امکان داره، خب من هم استیفاش میکنم. همون تقسیماتی که تو امر استراری قبلا خوندیم آخون میگه اینجا پیاده میشه. پس اجزا درست میشه از باب تقسیمات امر استراری تو مسلک سببیه. اما اگر من بودم و مسلک طریقیت محضه هم میگیم، یعنی حتی مصلحت سلوکی هم توش نیست، محضه طریقیت، آخون میگه خب اون موقع معناش اینه که اجزای منتقی در کار نیست، تویی و یه نمازی که این واقعیت خارجی نداره، هیچی هم گیرت نیامده، مصلحت نوعیه اماره که کشف از واقع بوده مبنای جعل حجیت اماره است، دستت خالیز، جیبت خالیز، حالا که کشف خلاف شده بفرما برو انجام بده. آخون میگه بله، اگر کسی شک کرد که من طریقیت تو اماره دارم یا سببیت، اینم خیلی حرف دقیقی است از آخون، اگر یقین کردم سببیت، جواب مسئله رو میدم، میگم اجزا مثل عوامر استراری با همون تقسیم، اگر یقین کردم طریقیت چی؟ اجزا ندارم، طریقیت محض است، چیزی گیرم نمیده، اجزا منتفیه. اگه شک کردم که طریقیت یا سببیت، آخون میگه اینجا در موارد شک باید ببینیم آیا مثل شک در عوامر استراریه
که اگه من شک کردم مصلحت گیرم اومده یا گیرم نیومده، اونجا یه فتوایی داد آخون، میگی اینجا اگه شک کردی اون فتوا رو نمیتونی بدی. حالا توضیح میدم جلسه بعد وقت میخوام برسید به درس بعدیتون. حالا امروز هم عذرخواهی میکنیم یه ربع ساعتی اول وقت رفت دستمون. آخون میگه اون تفاوت اینجاست. خیلی من آدرس عبارتشو فقط بدم که یه پیش مطالعه اگر صلاح دیدی، چون دقیقه ما هم از آقایون عذرخواهی کردیم، از اول بحث عوامر ظاهری باید شروع کنیم. دوستانی که نبودن استراریا رو حداقل تو کفایشو ملاحظه بکنید که خراب نشه. لذا میگه که خلاصه هازا علامه و الازهر الاقواف طرق و الامارات من النخجیتها لیست به نحو سببیه، که با طریقیت محضه انکار اجزا کرد در طرق و امارات. امر ظاهری دارم، امر ظاهری از باب طریقیت اجزا هم ندارم. و اما بناء علیها و ان العمل به سبب اداء امارت الى وجدان شرطهی و شطرهی یسیر حقیقتا صحیحا که انه واجدون له و معکونهی فاقده هو فیجزی. تقسیمات امر استراری رو آخون میگه، میگه این اونه. هازا فی ما ازا احرز ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه او به نحو الموضوعیه و سببیه. و اما ازا شک و لم یحرز الا ان لم یحرز انها الا ایل وجه، میگه اگه شک کردی اون موقع یه گیری پیش میاد. یه تفاوتی بین باب عوامر استراری و اینجا به وجود، یه فرضی بود که گفتم بهتون یه فرقی داره. اونجا باریکالله میگه در شک من دارم میگم اگر احراز سببیت کردی طابق نعل به نعل داستان عوامر استراری رو پیاده کن، اگر احراز طریقیت کردی فتوای قطعی بده به عدم اجزا تو اماره، اگر شک بین طریقیت و بفرمایید سببیت کردی یه تفاوتی وجود داره در مقام. این تفاوت حساب اینجا را از حساب بفرمایید عوامر استراری جدا میکنه. اینم انشالله یه توضیح میدیم. این باب امارات تو سیستم آخون بسته میشه، میمونه باب اصول عملیه که با اون مقدماتمون فهمیدیم امر ظاهری داریم. این امر ظاهری حکم ظاهری داره، حکم ظاهری هم از جنس اصله که شک در موضوعش عکس شده. آخون میگه اینو من میتونم مطلقا برات اجزایش رو درست کنم. ایشالله بخونیم فرمایش آخون رو، بعدم تلمیز بزرگوارش محقق اصفهانی در مقام تصدید حرف آخون. من میگم دیگه اول همه اقوال بگیم، هنوز اقوال تمام نشده، تا بعد یکی یکی باید برگردیم ببینیم این سیستمی که محقق خراسانی درست کرده. ما اول باید کفایی یاد بدیم، به قول مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه کفایی خودش اینجا کل کاره، مبنای کاره. ما یاد بگیریم که کفایه اجزای آخوند تو عوامر ظاهریه تفصیلش تفصیل بین اصل و اماره نیست، تفصیلش تفصیل بین بگو حکم ظاهری جاری در ناحیه اصل تکلیف یا حکم ظاهری جاری در ناحیه موضوع و متعلق تکلیفه. اینو خوب اول تعقل بکنیم تا انشاءالله. آقای عاشق احمد آفز شما اطلاع میدید دیگه؟ خیلی عالی. التماس.
اطلاع خاصی ندارم چون دیگه باشون خداحافظی کردم مدتی داره اونجا نیستم. حبا و با گل داشته پیدا میکردیم دیگه.
خب سلام. گروه داریم جمع کنیم.
آره دیگه من خبرش نیزش بار میزد.
Sağ olun.